سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع رهایی از غم، جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد. بعد طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از عوامل اصلی افسردگی و ناراحتی حس تنهایی و بی کسی، این که آدم احساس بکنه کسی به فکر او نیست، کسی همراه او نیست، کسی موافق او نیست، کسی برای او دل نمی سوزونه، کسی حواسش به او نیست. که حالا معمولا هم تو سنین بالا این حس خورد خورد به آدم دست میده، آدم هم ضعیفتر میشه هم حساستر میشه، توقعش بیشتر میشه. خدای متعال یه جوری آفریده بچه و والدین رو که این نسبت دقیقاً برعکس میشه. به تعبیر معلم طباطبایی همون حسی که پدر و مادر نسبت به بچه دارن و محبت دارن و بچه احساس نیاز میکنه به پدر و مادر، به مرور از یه سنی به بعد دقیقاً پدر و مادر همین حس رو نسبت به بچه دارن. همون حسی که بچه تو کودکی حمایتی که از پدر و مادر میخواست، محبتی که از پدر و مادر میخواست، به مرور که سن پدر و مادر بالا میره، حالا پدر و مادر این محبت رو از بچه میخوان، سنین بالا این شکلی میشه. خب حالا تفاوتش اینه که بچه خیلی ادراکی نداره، درکش پایینه، ولی پدر و مادر درکشون بالاست. اینا بیشتر افسرده میشن، بیشتر پژمرده میشن، بیشتر آسیب میبینن. چیکار باید کرد از این نوع افسردگی نجات پیدا کرد؟ یه راهکاری رو قرآن کریم میده برای که آدم احساس بی کسی نکنه. میفهمن که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسی احساس بکنه خدا ولی اوست، خدا صاحب اوست، خدا با اوست، این آدم دیگه دچار افسردگی و غم و غصه و اینها نمیشه. هرچی ما از هر کی توقع محبت و حمایت و اینو داشته باشیم، بالا دست همه خداست. آدم احساس میکنه تو زندگیش خدا کاره ایه، آدم تو زندگیش خدا رو ببینه، آدم دست خدا رو ببینه، این دیگه دچار غم و افسردگی و پژمردگی و اینها نمیشه. رمز این که ابا عبدالله الحسین تو کربلا ناراحتی به اون معنا که گفتیم، یعنی افسردگی نداره، همینه، داره با خدا زندگی میکنه، داره دست خدا رو میبینه، داره محبت خدا رو میچشه. حضرت موسی علیه السلام وقتی به دنیا اومد، دوره‌ای بود که فرعون دستور داده بود همه بچه‌ها رو قتل عام بکنن، حتی مادرهایی که آبستن بودن، باردار بودن، شکم اینها رو پاره میکرد، بچه‌ها رو بیرون میآوردن، سر میبریدن، به خاطر اینکه موسی به دنیا نیومد، نیاد. منجمین به او گفته بودن که قرار یه بابایی به دنیا بیاد به اسم موسی، بساط تو رو جمع میکنه، تومار تو جمع میکنه، او همه رو بگیرید بکشید، هیچ بچه به دنیا نیاد. مادر از موسی نگران بود چی بشه، این بچه رو چیکارش بکنه. وحی شد به او که نگران بچه نباش، لا تخافی ولا تحزنی، نگران نباش، افسرده نباش، بچه رو بذار تو آب، ما میدونیم چیکارش کنیم. بچه رو گذاشت توی سبد، آب برد این بچه رو پشت کاخ فرعون. حالا بچه ای که همه بچه ها رو کشتن بخاطر اینکه او به دنیا نیاد. ببینید خدا رو، ببینید خدا تو زندگی ما کجا هست. همه بچه ها رو کشته که این یه بچه به دنیا نیاد و بزرگ نشه. خدا همون یه بچه رو میاره تو دامن خودش، تو دامن خود فرعون، بگی یاد داری بزرگش کن بینم. بچه رو پشت کاخ تو سبد پیدا کردن، فرعون هم از قضا بچه دار نمی شده. میگه خب بیاییم بکشیدش دیگه، نه مثل بقیه بچه ها. همسرش میگه که خب ما که بچه نداریم، اصا این ینفعنا او نتخذه و ولده، حالا شب خاصیت داشت برامون، این بشه اصلا بچه خودمون. چند هزار بچه رو کشه بخواد این موسا رو دنیا نیاد، همین یه موسا فقط میمونه، همون یه موسا رو هم خودش بزرگ میکنه. بعد تازه هر کار میکنه، خب این مادر، این همسر فرعون که شیر نداشته، هر کارم میکردن دیدن که حرمنا علیه المراضع من قبل، هر زنی رو آوردن دیدن شیر نمیگیره از موسا، گفتن یه زن فقط مونده اونم بیاری مادر از موسا، فقط از اون شیر گیره. مادرم آورد تو کاخ فرعون، مادره تو امترین جا تو کاخ فرعون بچهشو بزرگ. با این خدا دیگه آدم نمیتونه افسرده باشه، با این خدا دیگه آدم نمیتونه غصه دار باشه. اصلا با این خدا آدم حق نداره افسرده باشه، حق نداره فکر بد به دلش راه بده. یه ماجرایی رو براتون نقل کنم از مرحوم علامه طباطبایی. مرحوم علامه طباطبایی تفسیر المیزان رو نوشتن، تفسیر المیزان تفسیر بسیار معروفی است در دنیا، تفسیر معروفی است. این تفسیر یه مترجم داره، مرحوم آقای موسوی همدانی، شاگرد علامه طباطبایی بوده. ایشون ترجمه المیزان رو که می‌نوشته می‌برده خدمت علامه طباطبایی، هر بخش رو که می‌نوشته می‌اومده برایشون می‌خونده. متن عربی رو علامه تفسیر المیزان رو 20 جلد عربی نوشتن، تازه اون 20 جلد رو وقتی نوشتن که دکتر دیگه ایشون رو ممنوع کرد، مطالعه رو براش ممنوع کرد، گفت شما دیگه مطالعه نمی‌کنید. گفت مطالعه نمی‌خوام، نماز می‌کنم، پس می‌نویسم. 20 جلد تفسیر نوشت، تفسیری که در تاریخ شیعه بلکه تاریخ اسلام بی‌نظیر. شیخ مطهری می‌فهمد 200 سال بعد می‌فهمد علامه طباطبایی چی نوشته. این تفسیری که ایشون نوشت، شاگرد ایشون ترجمه می‌کرد، می‌برد خدمت ایشون می‌خوند که آقا اگه ایراد اشکالی داره بگید من درستش کنم. تو جلد یک ترجمه، داستان خوب دقت بکنید، داستان فوق‌العاده، تو جلد یک ترجمه به مناسبت بحث اینکه شهدا زندن و تو عالم برزخن و اینا، تو پاورقی مترجم المیزان میگه که من الان دارم میرم خدمت علامه طباطبایی، میخوام ترجمه رو خدمت ایشون بخونم، اینی که دارم تو پاورقی مینویسم از کرامات خود علامه طباطباییه که من برای شمای مخاطب مینویسم که بدانی، ولی الان که میرم خدمت ایشون برای خودش نمیخونم، چون اگه بخونم میگه اینو حذفشون، ولی برای شما مینویسم که بدونی اتفاق برای ایشون رخ داد. اتفاق چیه؟ میگه علامه طباطبایی جوان بودن، نجف درس میخوندن، ایشون شهریه نمیگرفت، حقوق هم نداشت. درآمدش از کجا بود؟ برادر ایشون تو تبریز زمینی داشت، ارثیه پدری رسیده بود، رو زمین کار میکرد، سودش رو نصف برای ایشون میفرستاد نجف. رابطه ایران و عراق به هم خورد، گمرک رو بستن، محصولات دیگه نمیرسید. علامه طباطبایی برای برخی شاگردان خاصشون این خاطره رو گفته بودن، فرموده بودن که یه روزی نشسته بودن، همون ایامی که مرز رو بستن، این ماجرا مال امروز من و شماست، مال همه هم بودن درستش، نشسته بودم داشتم مطالعه میکردم، یک لحظه به ذهنم اومد که الان که مرز بسته شده برای ما پولم نمیتونن بفرستن، ما هم شهری و حقوق نداریم، نون از کجا بیاریم بخوریم؟ یه لحظه روانشناسا به این میگن حمله دپرسی، دپرس افسردگی، گاهی حمله است. یه لحظه میاد غم وجود آدم رو میگیره، یه لحظه آدم نگران میشه، تپش قلب پیدا میکنه، آدم میریزه به هم. علامه طباطبایی فهمید یک لحظه این منو گرفت، یک لحظه شد، همون یه لحظه دیدم دارن در خونه رو میزنن، رفتم پشت در، یه آقایی رو دیدم چهرش میخورد به تبریزی های قدیم، با همون لهجه آذری به من گفتش که آقای طباطبایی، بنده شاه حسین ولی هستم. من خیلی دوست داشتم اینو لهجه آذری داشتم، با لهجه آذری میگفتم، چون لهجه آذری بلد نیستم بگم خراب میشه، فارسیشو میگم. آقای طباطبایی، بنده شاه حسین ولی هستم، خدا مرا فرستاد به تو بگویم در این 12 سال کی ما تو را رها کرده ایم که حالا نشسته قصه میخوری بابت آینده. علامه طباطبایی فهمون یه لحظه چشمم باز کردم، دیدم این ماجرا ماجرا واقعی نبوده، به قول عرفا بهش میگن مکاشفه، یه چیزی بین خواب و بیداریه. مکاشفه برام اتفاق افتاد. دو تا چیز ذهن من رو درگیر کرد، شاه حسین ولی کیه، 12 سال ماجراش چیه. نشستم خیلی رو 12 سال فکر کردم، گفتم وقتی طلبه شدم اون که 18 سال پیش بود، از وقتی نجف اومدم اونم که 10 سال پیش بود، 12 سال کی بود؟ فهمیدم 12 سال پیش من معمم شدم به لباس روحانیت. شاه حسین ولی کی بود؟ نفهمیدم. بعد از مدت ها از نجف اومدم تبریز، قبرستان های مختلف تبریز رو هر سری می رفتم، یکی از این قبرستان ها فاتحه می خوندم. یه روزی یکی از این قبرستان های قدیمی تبریز یه قبری نظر منو جلب کرد، یه قبر قدیمی، رفتم بالا سر وایستادم، دیدم نوشته شاه حسین ولی از عرفای زمانه، 300 سال قبل از اون روزی که من بالا سر قبرش بودم از دنیا رفته بود، مال 300 سال قبل بوده، یکی از عرفای 300 سال قبل. یه لحظه تو ذهنش اومد که آقا چی میشه، خدا آدم فرستاد براش، چیه، زندگی تو کن، کارتو بکن، من هستم اینجا. ما گاهی مشکلمونه که خدا با خدایی زندگی میکنیم که غایبه، تو صحنه نیست. تفاوت امام حسین با ما اینه، امام حسین با خدای حاضر زندگی میکنه، خدای که همینجاست، خدای پشت کو نیست، همینجاست، متن زندگی ما صاحب داریم. این خیلی نکته مهمه، اگه کسی اینو درک بکنه یه لذت ویژه ای از زندگی میبره، یه لذت ویژه ای از محرم میبره، یه لذت ویژه ای از امام حسین میبره. ما ول نیست، رها نیست، ما صاحب داریم. آدم وقتی افسرده میشه که احساس میکنه هیچ کیو نداره، هیچ کی به آه دل من نیست، ما صاحب داریم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حق‌شناس، از علمای تهران ما بود، از عرفای تهران بود، انسان ویژه‌ای بود، صاحب تشرفات بود خدمت امام زمان. ایشون پدر و مادرش رو تو سن خیلی کمی از دست میده، دایی او رو بزرگ میکنه، بعدا طلبه که میشه میگه، من ایشون خودش نقل میکنه، خاطره جالب، میگه اوایلی که من طلبه شده بودم با یه درآمد خیلی کم، مثلا یه قرون تو یه ماه با این زندگی میکرد. دایی منم از ثروتمندای تهران بود، پولش از پارو بالا میرفت، ویلا بود که داشت، باغ بود که داشت، خدم و حشم بود که داشت. ایشون گوش به جالب ماجرا، شب جمعه هم هست یاد این علما و اموات و اینها میشه، انشالله اونا ما رو یاد بکنن. ایشون میگه که به من خیلی فشار اومد، دیدم سخت زندگی اینجوری، نمیتونم زندگی کنم دیگه، آخر دل رو زدم به دریا، پشام رفتم در مغازه دایی نشستم و گفتم که دایی جان، شما نمیخوای یه فکری با حال ما کنی؟ گفت چه فکری؟ گفتم به حال ما خواهرزاده شما، ما که پدر نداریم، مادر نداریم، ما داریم تو گشنگی میمیریم، شما انقدر پول داریم، یه سهمی نمیخوای برای ما معین کنیم؟ میگم حالا باشه، من فکرامو میکنم. پا شدم اومدم، یه استاد اخلاقی داشتم، آیت الله حق‌شناس میفهمم، یه استاد اخلاقی داشتم، اومدم پیش ایشون گفتم آقا به من خیلی فشار اومد، رفتم پیش دایی اینجور حرف زدم. گفت استاد اخلاق من عصبانی شد، گفت آدمی که امام زمان داره، آدمی که نوکر امام زمانه، میره پیش یکی دیگه رو میزنه. تو مسلمونی؟ یه نهیبی به من زدی استاد من، تنم لرزید. گفتم من باشم دیگه برم سمت دل. حالا این بخش دوم خاطره ایشون خیلی جالبه. میگه دایی من دیگه ازش خبری نشد، یه مدتی گذشت، یکی دیگه از فامیلامون اومد پیش من، گفت عاشق عبدالکریم، آیا اخشناس اسمش عبدالکریم بود، عاشق عبدالکریم من تازگی پیش داییت بودم. گفتم خب. گفت به داییت گفتم که تو نمیخوای هوای این عبدالکریم رو داشته باشی؟ گفت چرا، حالا تو فکرش هم ببینم چرا میتونم دارش بکنم. آیا اخشناس بفهمون این رفیق ما که این حرف رو زد، من همون آدم قبلی، من آدم بودم که خودم رفته بودم پیش دایی رو زده بودم، این جمله استادم کاری با من کرد، این رفیقم برگشت گفت من رفتم به دایی اینجور گفتم، داد زدم سر رفیقم، گفتم تو به چه حقی رفتی به دایی من اینجور گفتی؟ گفت بهش گفتم تو غلط کردی رفتی به دایی من اینجور گفتی، کی از تو خواست به دایی من بگی به من کمک کنه؟ گفت تعجب کرد، گفت آقا تو داری میمیری تو گشنگی، این پول داره؟ گفت نه آیا اخشناس، این جمله از خود ایشونه ها، خیلی عجیبه، ایشون تو سخنرانی گفته بود آیا اخشناس. فهمیدم من به این رفیقم گفتم من ازت نمیگذرم مگر با یه کار، یه کار اگه بکنی حلالت میکنم. گفت تو چی؟ گفت میری به دایی من میگی عبدالکریم گفت من صاحب دارم، امام زمان دارم، از این به بعد چکت پاس نشد میفرستی پیش من عبدالکریم برات پاس کنم، پولم ازت نمیخوام، پولت باشه برای خودت، تو مشکلاتتو بیا پیش من صاحب دارم. بعد آیا اخشناس میفهمون من پول داشتم؟ نه والله قسم، ولی میدونستم صاحب دارم. ولی چون میفهمون والله قسم اگه دایی من چک و سفته میفرستاد پیش من، من پاسش میکردم. چه ایمانیه این آدم، افسرده میشه این آدم، کم میاره. با این امام زمان باید اینجوری زندگی کرد، زندگی کرد. امام زمانی که اینجور ما رو دوست داره. امیرالمومنین فرمود که شما وقتی مریض میشید ما مریض میشیم، مرد ناله مرده کن. شما رو به خودم و تصور از امام زمانی هست؟ گاهی تو بعضی از این مشاوره ها یک کسی به من تماس گرفت و گفت تو مشکلات افتادم و اینا، شروع کردم به امام زمان بد و بیراه گفتن، پناه بر خدا. بعد حالا یه تعبیر گفت و من اون نمیشه اینجا بگم، خیلی زشت بود، آدم مقید و مومنی هم بود. چه زود میبرن یه عده از امام زمان، چه امام زمان های بیخاصیتی دارن اینا، امام زمان واقعی نیست. این تصورش از امام زمان چیه؟ ما بچه‌مون حالش بد میشه همون قدری که ما قصه میخوریم امام زمان بیشتر قصه میخوره. ما دستمون تنگه، دستمون خالیه، جلو زن و بچه شرمنده ایم، همون قد قصه ما رو داره امام زمان که ما داریم قصه میخوریم، درد میکشه با درد ما. ما فهم میکنیم آقا یه جایی برای خودش اشغال رفته، تفریحات، اصل غیبت، ما هم اینجا گذاشته، الان داره معلوم نیست کجا داره جوجه کباب میخوره فداش بشه، ما رو اینجا ول کرده توی این اوضاع اقتصادی. این پسر امیرالمومنینه، فرمود من نون گندم بهم حلال بود، تو عمرم نون گندم نخوردم، روز قیامت خدا من مؤاخذه نکنه بگه علی من یه بشر داشتم تو عمرش مزه نون گندم رو نمیدونست، من نون گندم نخوردم، روز قیامت خدا نتونه من رو مؤاخذه کنه. فرزند اونه یه همچه امام زمانی بگه اینجور دلسوزه ما، یه همچه امام حسینی داریم. یه داستانی بگم براتون، عرض من تمام، این ماجرای عجیب و غریب هم روزی امشبون باشه هم روزه امشبون باشه. یه جوانی بود اهل بصره، مسیحی بود، بصره عراق، این افتاده بود تو خط کار و کاسبی و اینا، یکم تو بصره کار کرد، جنس میرفت از بغداد میآورد بصره میفروخت. یه مدت که کارش گرفت گفت من چرا اینجا کار بکنم، برم تو خود بغداد کار بکنم. هر چی دارایی دارم بردارم اونجا حجره را بندازم، کاسبی اونجا بهتره. این ماجرا مثلا مال چیزی 100 سال پیشه. این داستان و مهما اطلاع دربندی تو کتاب اکسیر و شهادات نقل میکنه، بدونیم کجاست آیت الله دربندی، کتاب اکسیر و شهادات. میگه این آقا این جوان را افتاد، اون موقع کشتی هایی بود از بصره میرفت سمت بغداد، هرچی اساس و وسایل و سرمایه داشت سوار کشتی کرد که ببر اونجا مغازه بزنه. باروگونه خوبی هم داشت، قیمتی بود. این را افتاد تو مسیر کنار یه جزیره کشیدن کشتی و کنار رو، به قول امروزی ها کشتی رو لخ کردن، هر چی داشت بردن، هر کی هم تو کشتی بود کشتن. این پسره هم انقدر زدن که دیگه با خودشون گفتن این مرد، بلش کنیم بریم. وسط یه جزیره، وسط یه بیابون بلش کردن. این تا به مرگ رفت. چند روزی گذشت، اون اوضاع بیریخ افتاده بود. یه کسی از این اشاعر عرب، از این اشاعر عراق، یه جوونی اومد اینو دید، دیدین زنده است، خون داره، ولش داشت برد خونه. خب عراقی ها خیلی مهمون نوازن، میدونید دیگه، بردن حسابی ازش پذیرایی کردن. اولا فکر کردن مسلمونه، اون که مسیحی بود، حسابی بهش رسیدن، یکم سرحال شد و اینا، کم کم دیدن که نماز نمیخونه، اهل ماجرا هم نیست. پرسیدن شما مسلمون نیستی؟ گفت نه من مسیحی هم. گفتن باشه، مهمون حقش به آدم واجبه، مسلمون هم نیستی اشکال نداره، هم که مهمون مایی ازت پذیرایی. حسابی به این رسیدن، اینم اونس پیدا کرد با اون، با یه پیرمردی که رئیس قبیله بود، رئیس عشیره بود. یه مدتی گذشت، شد اوایل ذی‌الحجه، به این بابا گفتن که آقا جان شما که دیگه سر و حال شدی، ما رسم داریم این ایام که میشه کاروان را میندازیم پیاده روی میریم نجف، که عید قدیر نجف باشیم 18 ذی‌الحجه. شما هم که شیعه و مسلمان نیستی، خب حالا اونجا بخوای بیا چیکارت کنی؟ یه تعداد اون میرن یه تعداد میمونن، شما بمون پیش همینا، حالا یه نونی بهت بدن، چون یکم کارگری میکرد براشون، همجا باش دیگه، ما میخواییم بریم. این گفتش به این رئیس قبیله، گفت ببین من آدم بیکس و تنها، هرچی سرمایه داشتم بردن، کتک خوردم، افک و فامیل دور افتادم، من به تو انس گرفتم، با تو خوب کردم، همین خودت منو بردار، هر جا میری با خودت ببر، یه لقمه نونی هم کنار خودت به من بده، هر کاری هم داری من براتون انجام میدم. گفت ببین اونجا حرم و اینا نمیتونی بیای، یا بیرون حرم باش، تو اشکال نداره، من میام کفشاتونو واکس میزنم، ساکاتونو مرتب میکنم، بغل یک کاری براتون انجام میدم. راه افتاد با این کاروان، پیاده راه افتادن، همه رفتن نجف. چند روزی نجف بودن اطراف حرم امیرالمومنین، یه جایی رو درست کردن، یه چادری زدن، خیمه ای زدن. این پسر مسیحی هم برای اینا کارگری میکرد، کار میکرد، یه نونی هم بهش میدادن. گذشت شد نزدیک ماه محرم، رئیس قبیله به او گفتش که ببین تو الان بودی اینجا هم بودی، خدا خیرت بده، ما از اینجا میخواییم رو گفتیم بریم کربلا، محرم میخواییم کربلا باشیم، اونجا دیگه تو اذیت میشی، خیلی شلوغ بلوغه، اینو دیگه نمیخواد بیاد، همینجا باش، باز نصف کارمانمون اینجا میمونه، تو پیش همینا باش، نمیخواد با ما بیاد. گفت نه من به شما انس گرفتم، دوری تو نمیتونم تحمل کنم، میام یه لقمه نونی هم حالا هرچی خوردین اضافه به من بدید. اصرار کرد، گفت خیلی خوب تو هم راه میفت. راه افتادن کاروان با اساس و اساسیه، رسیدن کربلا، نزدیکای عاشورا بود، مثلا غروب تاسوعا بود. اینا رسیدن و گفتن ببین ما میخوایم بریم حرم، تو هم که حرم بیا نیستی و اهل ماجرا نیستی، همینجا باش، این ساکا رو ما میذاریم، وسایل رو میذاریم، این دیگ و این مواد خوردنی و اینا رو کنارت میذاریم، تو مراقب اینا باش، شب و تا صبح نباید بخوابی، امشب شب عاشوراست، ما میخوایم بریم حرم عزاداری کنیم، اساسو میذاریم بغل تو، اینجا هم کربلا قلقله میشه امشب، تا صبح از اینا مراقبت کن، مواظب این اساس ما باش. ما هم نصف شب میایم یه غذایی بدید، فقط پلکت نبر رو هم ده. اینم گفت باش. حالا یه جوون مسیحی که تالو کربلا نیومده، مسلمون نیست، خبر نداره از این ماجرا، میگه سر شب یهو دیدم قلقله شد، قیامت شد، جمعیتی بود که به سر میزد، به سینه میزد، گریه میکردن، دم میگرفتن. من این جمعیت رو نگاه میکردم، تعجب میکردم، خدایا اینا چی هست؟ جمعیتی رفتن هی این جمعیت اومدن، رفتن سمت حرم. نصف شب شد، نصف شب که شد دیدم هی داره خلوتتر میشه. کربلا یکمی آروم شد، آهسته شد. اینجای ماجرا داشته باشید عجیبه، میگه نصف شب یکم که خلوت شد کربلا، بعضی ها این داستانو که نقل کردن گفتن او تو خواب دید، ولی مرحوم دربندی که تو اکسیر شهادت نقل میکنه میگه تو بیداری دید. دقت بکنید، این جوان مسیحی میگه همینجور که من نشسته بودم کنار این وسایل با چشم باز میپاییدم، یهو دیدم از سمت حرم سه تا آقا اومدن سمت من. یه آقای مجلل و موقر و با عظمت، دو نفرم این برمونگرش. این دو نفری که این برمونگرن دو تا دفتر دارن دستشون. این آقایی که نورانیتش بیشتر بود، وسط بود، موقر بود، عظمت داشت، به این دو نفر رو کرد، گفت اسم همه رو نوشتیم. این دو نفرم مثل دوتا عبد در نهایت احترام، یه حالتی انگار روشون نمیشد حرف بزنن، با سر کج گفتن بله آقا جان ما اسم همه رو نوشتیم. از افرام بودن نه، انگار کم و کسری داره لیستتون. گفتن نه آقا، ما هر کی که اومده بود، عزادارا، زائرا، تا بچه های شیرخورشون هم نوشتیم که به اینا سله تعلق بگیره، جایزه تعلق بگیره. میگه اون آقا برگشتن گفتن که نه، همه رو ننوشت، یه نفر جا بود. این دو نفر گفتن که آقا ما همه رو نوشتیم، هیچ کی جا نبوده. حضرت فهمیدن این جوان مسیحی اسمش نیست تو این دو تا دفتری که نوشت. حالا این جوان که هم نمیدونه که این آقایی که اینجا اومده ابو عبدالله حسینه. حضرت فهمونن که اسم اینو ننمیش. میگه این دو آقایی که کنار امام حسین بودن گفتن که آقا جان این اصلا مسلمون نیست، بعدش هم به قصد زیارت نیومده بوده، اومده یه نونی بهش بده، این که ظاهر به حساب نمیومد. جمله رو ببینید، این ما صاحب داریم یعنی این. میگه حضرت فهمونن که به این دو آقا فهمونن نه اما انه حل بساحتنا، باشه هر چی باشه سر سفره ما نشست، بساحت ما وارد شده، هر چی باشه بساحت ما وارد شده، اسم اینم تو لیست بنویسید. لا اله الا الله. این پسر این حالتو که میبینه تازه قش میکنه، قش میکنه. اینا به اوشش میارن، این رفقا که از حرم برگشته بودن میگن چی شده؟ میگه اول به من شهادتی میاد بدین، من میخوام مسلمان بشم. این کی بود؟ آقای کی بود؟ گفتن یه آقا حسینی. این انقدر کردیم، این آقای من کردیم. اینجور هوا داره. شب جمعه است، عاشقای عبی عبدالله، عزاداره امام حسین، شب جمعه اول محرم، همه همون دوستش میمشد کربلا باشیم. همین دل سوخته هم مینویسن دیگه، به همین دل سوخته هم نظر داره. از امام صادق پرسید که آقا جان امام حسین الان کجا؟ خیلی تعبیر عجیبی، بعد از شهادتشون امام حسین کجا؟ حضرت فرمودن ما اعظم مسئلته. چه سوال عظیم پرسیدی، چه سوال عجیبی پرسیدی. و از فهمونن که بدن او در زمین کربلاست، روح او در سمت راست عرش، و هو عن یمین العرش ینظر الی اربعة مواضع. امام حسین از سمت راست عرش به چهار جا نگاه میکنه. به کجا نگاه میکنه؟ الی زواره، اول به ظاهرش نگاه میکنه از سمت راستش، دیگه به کجا نگاه میکنه؟ به اون محلی که از اسب زمین افتاد، محل شهادتش نگاه میکنه. دیگه به کجا نگاه میکنه؟ به محبینش نگاه میکنه. دیگه به کجا نگاه میکنه؟ الی بکایی، به گریه کناش نگاه میکنه از سمت راست عرش. همه یه توجه رو به گریه کناش، همه یه توجهش به گریه کناش. این شب جمعه بذارید من دل شما رو جایی ببرم، این روزه امشب ما باشه، شب زینب کبراست، شب جمعه است. ماجرای عجیبیه. از شهر شام وقتی یزید میخواست اهل بیت رو راهی بکنه بیرون بیان، دستور داد، گفتش که برای ما بد تموم شد، اینایی که روی این خانواده دست بلند کردن باعث آبروریزی ما شدن، از اینجا تا مدینه کسایی کنار این کاروان باشن که دل رحم باشن، مهربون باشن، دست بزن نداشته باشن، فحاشی نکنن، آدم های رو گذاشت به ظاهر مهربون تر. اینا را انداختن کاروان رو تا مدینه اومدن. امام سجاد علیه السلام یکی از چیزایی که درخواست کرده بودن، یعنی یزید گفت چند تا چیز از من بخوامم بهت بدم، یکی از چیزایی که ازت خواستم فرمودن هر چی از ما به غارت بردین به ما برگرد. دلیلم بود فرمو گردن من به مادرم فاطمه زهرا بین اون چیزایی که به غارت برد به ما برگرد، لأن فیها قلادت فاطمه، گردنبند مادرم فاطمه توی هست، گردنبنده زنجیرها هرچی که دم دست بود برگردوندن دادن به این زن و بچه، رسیدن مدینه. شما رو به خدا داشته باشید ببینید خانواده کی هست، کجا اومدید، برای کی پیرم مشکی بوشید، برای کی عشق بریزید، افتخار کنیم این اهل بیت. ورودی مدینه که رسیدن، این ساربان و این کاروان‌دارا کسایی بودن که دست بلند نکرده بودن، نزده بودن، توهین نکرده بودن. ورودی مدینه که رسیدن، امام سجاد رو صدا زد، زینب کبرا عزیز برادرم تشریف بیارید. اومدن چی عمه جان؟ امام سجاد بفهمن عمم یه بسته ای رو در رو بردن دادن به من، فهمن این طلا و جواهراتی که از ما به غارت برده بودن به ما برگردوندن. عمه جان چه بکنم اینو؟ فرمودن این ساروان رو میبینی؟ این مسئول کاروان هست که ما رو تا اینجا آورده. بله عمه جان. از فرمودن اینو ببر به این بده، ازش تشکر کن، تا اینجا که ما رو آورده به ما تازیانه نزدن، شلاق نزدن، دست رو بلند نکردن، بگونه عمه هم داد از تو خود تشکر کن که مهربونی کردی، مای بچه هم دست بلند نکردن. اون سجاد فرمودن من اینو دادم با اون ساربان. ساربان گفت ما رو بابت اینکه شما رو نزدیم داریم پذیرایی میکنیم، شما کی هستی؟ خاک به سرش میگیم. گفت چقدر شما خاندان کرمی، ما چقدر بدبخت بودیم توی مسیر، اینقدر به شما جسارت کردیم، اهانت کردیم، اذیت کردیم. یه همچین خانواده ای رو اون وقت، یه همچین زینبی رو تو گودی قتلگاه، الله اکبر، تو گودی قتلگاه سکینه رو وقتی میزدن و میبردن با اون حالت صدا زد یا ابتا انظر الی امتی المغروبه، بابا نگاه کن ببین عمه رو دارن میزدن. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام.